کتاب و کتابخوانی. همینک دعوت میکنم شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ باشید از رادیوی منتخبتون، رادیو فرهنگ.
نویسنده بزرگ و نامآشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران.
تو حرفها و خواسته هایت رو گفتی، من اما خواسته ای نداشتم، فقط تو را میخواستم. از همون حرفها
تابستان میشد، پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری میبرد که روزهای خاصی توسط دیرگر.
اما در مورد کتاب نشر و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده کتاب فرهنگ، سلام و درود بر شما. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه زنده کتاب فرهنگ و میزبان شما از اینجا استودیوی پخش رادیو فرهنگ از پایتخت تهران جام جم. به زبان این نغمه‌ای که دارید گوش میکنید، ما امشب با شما از کتاب‌های کودک و نوجوان سخن ساز میکنیم. برنامه زنده کتاب فرهنگ رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیم شما میکنیم، آینه‌ای برای صداهای کتاب در سرتاسر ایران زمین. در برنامه امشب هم کنار حضور خوب کارشناس برنامه‌مون هستیم، جناب آقای طبیعی. درود بر شما، بسیار خوش آمدید، شب بر شما به نیکی باد.
سلام و شب بخیر خدمت شما آقای محمدیان عزیز، همینطور سلام عرض میکنم محضر همه مخاطبان خوب کتاب فرهنگ.
سپاسگزارم. من یک پیش آگهی به شنوندگانمون دادم برای اینکه موضوع رو کمی روشن‌تر کنیم. بفرمایید که از چه زاویه‌ای قرار هست با کتاب‌های کودک و نوجوان همراه بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور در فضای مجازی و استفاده از امکانات و ابزارهای واقعا متنوع اون برای خانواده ها و فرزندان ایران زمین یک امریه که به هر حال در شرایط کنونی اجتناب ناپذیره و به طور طبیعی خانواده هم نمیتونن همیشه همراه فرزندانشون باشن. پس بهترین راه اینه که یک آمادگی خوبی رو برای اونها ایجاد بکنن و بر اساس شناختی که نسبت به فرصتها و تهدیدات فضای مجازی پیدا میکنن بتونن از این ابزار به بهترین شکل استفاده کنن. لذا امشب یک کتابی رو که به همین مورد پرداخته، به صورت تلفیقی از مباحث نظری و عملی، کتابی با عنوان راهنمای فرزند پروری در عصر دیجیتال، این رو محور مباحثمون قرار خواهیم داد و موضوع بسیار مهم فضای مجازی و سواد رسانه‌ای برای کودک و نوجوان رو پی خواهیم گرفت.
بسیار خوب. گاهی وقتها عنوان برخی کتاب‌ها یا حتی برخی نشست‌ها در فضای ارتباط با ماجرای فضای مجازی به من خیلی کدهای عجیبی میده. مثلا یک نشست برگزار میکنن با نام مثلا حفاظت فرزندان از فضای مجازی. ببین اصلا نوع نگاه رو ببینید، گویی که فضای مجازی یک وضعیت متخاصمی است که حالا بچه‌ها رو بعد از این وضعیت متخاصم شما نجات بدین. ولی وقتی که یک عنوان درش اینطور مسامحه و رواداری وجود داره، یعنی راهنمای والدین برای سواد رسانه‌ای کودک، این به نظر میرسه که پذیرندگی توشه، یعنی معطوف به واقعیتی است که داره رخ میده. فضای مجازی و ارتباط فرزندان ما با این فضا، نه تنها ارتباط بلکه من دوستم از واژه پیوستگی استفاده کنم، ما رو ناگزیر میکنه از این که ادبیات این فضا رو کاملا بفهمیم.
ببینید که از دلایلی که الان به هر حال ما در شرایط مناسبی در حوزه فضای مجازی قرار نداریم به همین نکته‌ای که شما اشاره کردید برمیگرده، چون نگاهمون یا به صورت سلبی بوده، یعنی همش به عنوان یک خطر به این موضوع نگاه کردیم، یا یک نگاه کاملا بازی بوده،
یعنی وادادگی بوده،
کاملا یک وادادگی بوده و هیچ نوع خطری رو در اون مشاهده نکردیم، که هر دوی این نگاه‌ها خطرناکن و باعث شده که ما به شرایط کنونی برسیم. در صورتی که فضای مجازی هم مثل تمام ابزارهای دیگه در واقع دو روی یک سکه هستن، یعنی مثل یک، همیشه مثال چاقو رو میزنن قدیمی ها، میگن این چاقو یا حالا تیغ دست اگر یک قاتل بیفته میتونه جان یک انسان رو بگیره، ولی همون تیغ دست یک جراح بیفته میتونه جان یک انسان رو نجات بده. در ماهیت اون تیغ یا چاقو هیچ تفاوتی رخ نداده، به نوع استفاده برمیگرده. پس این مهمه که ما بیایم در واقع موضوع رو برای به ویژه کودکان و نوجوانانمون درست تشریح کنیم.
بله،
بیایم فرصت ها رو بگیم، چالش ها رو بگیم و ماهیت این رسانه رو درست توضیح بدیم، که اصلا سواد رسانه اساسا به همین موضوع برمیگرده، که ما به شدت در حال حاضر دچار یک بی سوادی یا کم سوادی رسانه ای هستیم، که امروز در واقع با محور قرار دادن این کتاب میخوایم به طور مفصل به این مسئله بپردازیم.
و همون ترس ناشی از ندانستن هم هست.
بله.
یعنی شما اگر
بله.
به کیفیت های این فضا، چه از نظر محتوایی چه از نظر فرمی، آشنایی داشته باشید، اصولا اینقدر پس زننده نخواهیم
بله.
بود
بله.
میدونید ما الان دنبال ایجاد گفتگو با نسلی هستیم که ازشون به ما نسل زد یاد میشه. فضای متاورس از آنچه فکر میکنیم به ما نزدیکتره بله. و نسل آلفا به زودی از راه میرسه و ما باید با اونها در همین فضاها گفتگو کنیم. بنابراین بهتر است که سیاستگزاران ما زبان رسانه و زبان این دست گفتگو رو فرا بگیرن زودتر. سپاسگزارم که با ما همراه هستید در برنامه زنده کتاب فرهنگ از گروه کتاب رادیو فرهنگ. اتفاقی که در برنامه ما رخ میده این هست که یه چند صدایی در برنامه برپاست، از این رو که هم دو کارشناس ارجمند برنامه هم اگر مهمان دیگر میپیوندن معمولا نظرگاه های متفاوتی نسبت به یک سوژه یا یک موضوع دارن، نور رو از جهات متفاوت بر موضوع میتابانن تا در نهایت ما کمی بیشتر معطوف بشیم به واقعیت. الان امین خرمی همراه ما هست تا از چشمانداز خودش با موضوع کودک و نوجوان همراه باشه. درود بر شما امین خرمی، بسیار خوش آمدی به برنامه ما.
بر هر خود نمیشستین، خدا رزاق بود. جناب محمدیان عزیز، همچنین جناب تبیک نازنین و البته دوستان همراه برنامه کتاب فرهنگ، عرض سلام و شب بخیر، خدا قوت دارم. بسیار خوش سعادتم که همدل شما و نازنین شنوندگان هستم.
بسیار عالی. ما در فرصت پیش با آقای تبیک از منظر سواد رسانه با کودک و نوجوان همراه شدیم، بحث رو آغاز کردیم، قرار هست پس از گفتگو با شما اون بحث رو پی بگیریم، اما به نظرم میرسه که شما میخواید از سمت و سوی خلاقیت به سراغ نوجوانان بریم.
تحقیقا همین گونه از جناب محمدیان نازنین. مواردی که طی هفته های گذشته هم در برنامه سلسله برنامه های کتاب فرهنگ با محوریت ادبیات کودک و نوجوان بهش اشاره شد، اگر که بخوایم یک فصل مشترکی بگیریم، یکی از اصلی ترین کلید واژه ها مقوله خلاقیت هست. ما باید بپذیریم ما یه نویسنده و پژوهشگر، نه خود دو دیگر مخاطبان این دسته از آثار، باید بپذیریم که وقتی ما درباره کودک یا نوجوان نسل دهه 80، حالا به شکل نوجوان کودکان دهه 90 صحبت میکنیم، جهان، دیدگاه، ایدئولوژی ها، منظر و شکل روایت اصلا رسانه‌ای اونها چه در قالب شکل ارتباط با والدین به واسطه یک رسانه، مثلا دیدن یک انیمیشن، مثلا خواندن یک کتاب، تفاوتی نمیکنه. و آنچه که در صحبت‌های جناب آقای تبیک بزرگوار هم بود، در دسترس قرار گرفتن رسانه‌هایی که امروز ما چه بخواهیم چه نخواهیم در قالب تبلت، رایانه و البته گوشی تلفن همراه در خدمت نوجوانانمون هست. مسئله‌ای که تقریبا میشه گفت از اواخر دهه 70 به ویژه در اوایل دهه 80 در فرمایش بسیاری از بزرگان حوزه اندیشه، حوزه پژوهش، دایره نخبگانی و البته نویسندگان کودک و نوجوان هم عیان بود که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم باید قد خودمان را، نگاه خودمان را و نگرش خودمان را با محوریت کودکان و نوجوانانی هماهنگ کنیم که به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی و در هیچ قاعده‌ای قابلیت تطبیق با نویسندگانی که متولد دهه 40، 50 یا حتی 60 خورشیدی هستند در حوزه شناخت این جهان نیستند. به همین سبب وقتی درباره این دست از نویسندگان صحبت میکنیم، ما عملا با دو واژگان کاملا متفاوت، نخست یک، اجازه میخوام که در لحه این قضیه در حقیقت صحبت بکنم، همسو، همراه، کاملا شناسا با دایره جهان نوجوانان و کودکان امروز صحبت بکنم، دو دیگر علیه. وقتی من مثلا متولد دهه 50 بخواهم با ادبیات خودم، با جهان خودم، با دوران کودکی و نوجوانی خودم و کودکان و نوجوانان امروز چه در قالب والد، یعنی در قالب پدر یا مادر بزرگواری که حالا قطعاً به حال ممکن است که متولد این دهه یا دهه‌های پیشین باشن، دو دیگر در جایگاه نویسنده که خوراک روحی، خوراک عاطفی، خوراک معنوی این قشر رو بخوام تأمین بکنم، هیچ سنخیتی ندارم. اگر بخوام با جهان، دیدگان و آن دوربینی که در دست داشتم، تک تک خاطراتی که اصلا فریم به فریم ثبت کردم، به هیچ وجه نمیتواند قابلیت تطبیق با جهان ایدئولوژی، جهان کاملا ملموس، حتی اصلا فارغ از مقوله ایدئولوژیک نوجوانان امروز باشه. من میدانم در برنامه امروز به شکل مشخص در فرازی قرار است که با جناب حمید هنرجو در حقیقت صحبت بکنید. من میخوام به مقاله اشاره بکنم مربوط به سال 2021 میلادی جناب محمدیان که صرف خانم آنا هارنت، یکی از منتقدان ادبی شناخته شده که ستونی ثابت در روزنامه گاردین در حقیقت دارد، ایشون مربعی اشاره میکنند در حوزه مخاطبان نوجوان هزاره جدید یعنی قرن 21 میلادی ما با خانش خودمون اصلا تطبیق بدیم، قرن نخست خورشیدی که حتی هنوز یک سالش رو پشت سر نگذاشتیم. این جهان یا این بهتره بگم این مربع چهار ضلع دارد: خلاقیت، زبان، بدعت و دیدگاه. ببینید این چهارتا وقتی که من با شما به عنوان یک دوست، یک همکار، یک رفیق صحبت میکنم بسیار هم عرض هم دیگر. وقتی همراه با این مقاله خاصه در حوزه ادبیات، بهتر بگم ذات ادبیات، ادبیات همراه میشیم، چهار جهان متفاوت هستش. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، کودکان و نوجوانان امروز جهانی بسیار بسیار متفاوت رو از نسل ما دارن لمس میکنن. و اتفاقا اینجاست که حتی اگر کسی مثل حمید هنرجو، حتی اگر کسی مثل سرکار خانم سارا عرفانی، حتی اگر کسی مثل سید مهدی شجاعی با وجودی که به دهه ها و نسل پیش در حقیقت تعلق داره در حوزه ادبیات نوجوان وارد میشه، فصل مهمی از فعالیت خودش رو در حوزه شناخت، نه حتی پژوهش، یعنی زیست بالینی با نوجوانان کودکان امروز قرار میده. کودکان و نوجوانانی که فارغ از فهمی که قطعا پدر، مادر، خانواده، حتی نهایت آموزشی مثل آموزش و پرورش در حوزه جهان واژگانی و جهان شنیداری و دیداری او دارند، او با یک دنیای عظیم رسانه‌ای مواجه است که فصل مهمی اصلا در اختیار من و شمای فرد، دوست و خانواده نیست. جهانی است که داره تعبیری در حقیقت متفاوت رو برای او به تصویر می‌نشینه و اگر ما نتوانیم تصاویر او رو در تعبیر او به تعبیر و به معنی بنشینیم، قطعا با او فاصله داریم. حتی اگر بشینیم ساعت‌ها و ساعت‌ها و ساعت‌ها با او گفتگو بکنیم، این کلیدواژه رو حتما داشته باشید، این چهار مربع و چهار ضلعی که عرض کردم. در گفتار بعدی اگر فرصت و مجالی فراهم بود در خدمت شما خواهم.
و سپاسگزارم که از این فیلسوف مشهور آلمانی امریکایی هانا آرنت هم یاد کردید و این گفته مشهور. شما رو فعلا به خدا می سپارم، بار دیگر با هم گفته بکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ما در فرصت پیش از یک کتاب خوب یاد کردیم. من خواهش می‌کنم که کتاب رو بیشتر معرفی کنید برامون آقای تبریک.
عنوان کتاب هست راهنمای فرزند پروری در عصر دیجیتال.
بله.
نوشته علی محمد رجبی، کتابی که حاصل تجربیات نویسنده در مدیریت وبسایت خانواده و اینترنت و تعاملش با والدین و نوجوانان در کارگاه‌های آموزشیه، یعنی موضوع رو تدریس می‌کنه.
بله.
که سعی داره به یه زبان ساده و کاربردی البته مهمترین خطرات پیش روی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی رو به والدین معرفی کنه و متناسب با هر موضوع راهکارهای پیشگیری و کنترل دامنه آسیب رو هم آموزش میده.
اغلبش هم از جنس تجربه زیسته است.
دقیقاً همینطوره و یه کار خیلی خوبی هم که انجام شده، چون با همکاری مؤسسه تخصصی سواد رسانه‌ای مسیر رسانه انجام شده، این کارهای واقعیت افزوده شونه، یعنی در هر بخشی فیلم آموزشی هم در واقع اینجا بارکدش قرار داده شده که شما میتونی اونجا در واقع اسکن کنی و اون فیلم های مرتبط با مطالب رو هم ببینید.
QR کد گذاشتن.
بله بله بله. حالا موضوعات اصلی که در این کتاب به اونها پرداخته شده بحث اعتیاد اینترنتی هست، بازی‌های رایانه‌ای، دوستی‌های اینترنتی، رفتارهای بیمارگونه در شبکه‌های اجتماعی، رابطه فضای مجازی و اعتیاد به مواد مخدر، سواد رسانه‌ای، شیوه‌های آشنایی کودکان با سواد رسانه‌ای، مخاطرات فضای مجازی برای امنیت و حریم خصوصی کودکان و نوجوانان و البته راهکارهای پیشگیری و کنترل اونهاست. اما اگر بخوایم بر اساس این کتاب یک تعریف خیلی ساده و مختصری از سواد رسانه‌ای را ارائه کنیم، اول اینو باید بگیم که دیگه واقعا تو جهان امروز بحث خواندن و نوشتن صرفا سواد نیست و کفایت نمی کنه. باید سوادهای دیگه‌ای رو هم داشته باشیم، از جمله سواد رسانه‌ای که در یک تعریف خیلی کلی میتونیم بگیم یک نوع درکی که متکی بر یک مهارت. برای چه کاری؟ برای اینکه ما بتونیم انواع رسانه‌ها رو و انواع تولیدات اونها رو بشناسیم و از همدیگه تفکیک کنیم. این چیزی که در واقع در زمانه امروز و در همین روزهای اخیر هم خیلی بیشتر بهش پی بردیم که چقدر واقعا همون حتی گاهی نمیدونم کاهش سواد رسانه‌ای هم نه، شاید به جرأت بتونیم بگیم واقعا دچار بی سوادی رسانه‌ای هستیم که میبینیم چقدر راحت خیلی ها بازی میخورن با کوچکترین اتفاقاتی که البته پشتش تفکرات و اندیشه های زیادی وجود داره، که این کتاب در واقع در 18 فصل اومده خیلی کاربردی و با استفاده البته از مباحث نظری و تجربیاتی که داره به اینها پرداخته، که حالا در بخشای دیگه گفتگومون باز من در مورد برخی از فصلاش توضیحات بیشتری خواهم داد.
بسیار خب، پس ما همچنان با این کتاب خواهیم حتما. بود، اما در بخش پیش رو قرار هست که کتاب کسب و کار رو بشنویم با اجرای کیوان نقره‌کار.
کتاب‌های کسب و کار با کیوان نقره‌کار. سلام، من یک کارآفرین و فعال کسب و کارهای فناورانه هستم و به تبع کتاب‌های زیادی رو در این خصوص خوندم. کتاب پاندای بزرگ و اژدهای کوچک نوشته جیمز نوربری اثری در حوزه فلسفه و زندگی که درس‌های راهگشا برای تحمل سختی‌ها به شما میده. جالبه بدونید در این کتاب مصور، جذاب و دوست داشتنی، دو دوست یعنی پاندای بزرگ و اژدهای کوچک سفری رو به دل طبیعت آغاز می‌کنند. سفری دور و دراز که فصلها به طول می انجامه. اونها بارها دچار اشتباه می شن و مسیر رو گم می کنن. اما در این سفر چیزهای شگفت انگیزی هم کشف می کنن. بذار راجع به کتابم یک دوتا جمله بهتون بگم. نویسنده در این کتاب خودشناسی و رابطه سازنده با دیگران رو در هم آمیخته تا سخنانی زیبا و حکیمانه و تصاویری جذاب و ماندنی ایجاد کنه و در نهایت کتابی بنویسه که آرام بخش و راهگشا برای کسانیه که دوران سختی رو در زندگی سپری میکنن. در بخش از کتاب اومده اژدهای کوچک گفت یه روز جدید و یه شروع جدید. پاندای بزرگ پرسید کدومش مهمتره، سفر یا مقصد؟ اژدهای کوچک گفت همسفر. اژدهای کوچک پرسید اگر بعضی از من یا کارام خوششون نیاد چی؟ پاندای بزرگ گفت تو باید راه خودت رو بری، بهتر اونها رو از دست بدی تا خودت رو. بله، کتاب به همین شکل با گفتگوی این دو موجود زیبا و البته مصور به پیش میره. بریم سریعا به اپلیکیشن ها و برنامه های کاربردی کتاب بزنیم و چند تا از نظرات خوانندگان همین کتاب رو با هم مرور کنیم. نگار گفته این کتاب در مورد سه چیزه: در زمان حال زندگی کن، گذشته همون جایی به پایان میرسه که تو براش نقطه بذاری، و سوم این که دوستی تنها چیزیه که داشتنش مسیر زندگیت رو هموار میکنه. فائزه هم اما نظر جالبی داشته و گفته که تصاویر رو از متن این کتاب بیشتر دوست داشتم. اما این کتاب به چه کسانی پیشنهاد میشه؟ کتاب پاندای بزرگ و اژدهای کوچک در 160 صفحه و به شکل چاپی و دیجیتال و صوتی موجوده و همه دوستداران کتاب‌های موفقیت و فلسفه و زندگی قطعاً مخاطبان این کتاب خواهند بود. امیدوارم که از خوندن این کتاب بهره لازم رو ببرید. متشکرم که با من کیوان نقره‌کار در معرفی این کتاب کسب و کار همراه بودید. موفق باشید.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده کتاب فرهنگ از گروه کتاب رادیو فرهنگ سپری میکنید. اتفاقا ما دیشب هم در مورد این صحبت کردیم که در گروه تخصصی کتاب در رادیو فرهنگ ما همیشه یک برنامه رو یا یک شب از برنامه رو اختصاص میدیم به موضوع کودک و نوجوان. اگر مایل باشید اون بحث کتاب رو تمام کنید.
بله، در این کتاب همونطور که عرض کردم 18 فصل داره. بله. که از فصل اول خیلی مبنایی شروع کرده، اول نگرانی ها و آسیب های فضای مجازی برای کودکان و نوجوان رو تبیین کرده، بعد اهمیت سواد رسانه‌ای برای کودک نوجوان بیان شده، تعریف کرده، ضرورتش گفته، پیچیدگی های آموزش سواد رسانه‌ای به کودک نوجوان بیان شده و اون چیزایی که به هر حال نیاز هست بچه ها بدونن و کفایت میکنه براشون اونجا پرداخته شده. سواد رسانه‌ای و حفظ امنیت فردی در فضای مجازی، مهارت‌های حفظ ایمنی و سلامت فرزندان در فضای مجازی بخش دیگه‌ای از کتابه، تا اینکه میرسه به موضوع آسیب بازی‌های برخط برای کودکان و نوجوانان که هم فوایدش رو میاد میگه، خیلی جالبه اینجا همون کار رو انجام داده، در یک فصل اومده فواید این بازی‌ها رو بیان کرده و در فصل دیگه اومده ضررها رو گفته، که حتی اومدن دقیق بازی‌هایی که مخاطبش پسرها هستن رو جدا کردن، بازی‌هایی که برای دخترهاست جدا کردن، سن‌های مختلف رو در واقع اومده گفته، نسل‌های مختلف بازی‌های رایانه اینجا بهش پرداخته شده، سبک شناسی شده و حالا وقتی میره جلوتر اون موضوع،
یعنی بازی‌های استراتژیک، بازی‌های دانایی کلی،
اونا همه رو دونه دونه اومدن جدا کردن، حتی این دستگاه‌های بازی، این که ما بازی‌های کنسولیمون به چه شکله، بازی رایانه‌ای به چه شکله، با موبایل به چه شکله، اینا رو توضیح داده شده.
من دفعه که اینم که واقعا چیزی تدوین کنم که فرهنگ واژگان این بازی‌ها باشه، می‌دونید خیلی دیدم که خانواده‌ها درگیر این ماجرا هستن.
خیلی کار مهمی اگر انجام بشه. بعد مران موضوع ارتباطات در فضای مجازی که خیلی موضوع مهمیه، خیلی و این دوستی هایی که در این فضاها شکل میگیره، اینا هم چند بخش رو شکل میده در کتاب و برخی از معضلاتی که در پی اون میاد مثل بحث مواد مخدر، و یک فصلی هست که امروز خیلی به کار ما میاد، بحث رسانه های اجتماعی و شایعه سازیه. ناگهان این کتاب خب امروز و دیروز و هفته پیش تألیف نشده،
در یک چشم‌اندازی نوشته شده،
در یک چشم‌اندازیه، ولی وقتی ما به اینها توجه نمی کنیم به این روز میرسیم که یک شایعه سازی در فضای مجازی. الان از همین مخاطب ها شما بپرسید که تفاوت خبر با شایعه چیه، چند دسته واقعا میدونن، حتی نه از بعد نظریش، از بعد مصداقی به زبان خودش بیان کنه که اصلا خبر چیه، شایعه چیه. وقتی ما اینها رو ندونیم، وقتی تفاوت اینها رو ندونیم، طبیعتا تحت تأثیر اینها هم
ما هم یه خورده در رسانه مقصریم آقای طبیعی،
خیلی یه مقدار به نظرم شاید از یک مقدارم بیشتر
میخوام بگم که این ما برمیگرده در درجه بله. نخست
این یک چیزی هست که به هر حال مقصرها واقعا متعددن.
بله.
این خود حالا افراد، پدر مادرها، رسانه، مدرسه، دانشگاه، مسئولین فرهنگی، همه اینا در کنار هم باعث شدن. واقعا یک نفر رو یا یک نهاد رو نمیشه مقصر دونست. به نظرم همه کمکاری کردن. اون چیزی که حداقل میشه به صورت یقینی بیان کرد اینه که همه کمکاری کردن در باب رسالتی که داشتن. بعدم حالا اون بحث رفتارهای بیمارگونه در فضای مجازی و میرسیم به اون قسمت توصیه‌های کاربردی که خیلی بخش مهمی رو در این کتاب بیان میکنه، مخصوصا با توجه به اینکه نویسنده یک سمت خوبی هم داره که حالا من اجازه نگرفتم سمت ایشون رو بیان بکنم، اما
در همین حوزه است.
بله در همین حوزه است. بله. و اطلاعات دقیق و به روزی در این زمینه داشتن که خب اینم خیلی
کتاب چه سالی منتشر کرده. شده گفتیم
کتاب تألیفش و حالا انتشارش در سال 97 اتفاق افتاده، تقریبا 4 ساله داره ازش میگذره و ولی خب مطالب واقعا همین الان هم کسی کتاب رو دستگیر کاملا بوی تازگی میده و نهایتا هم حالا انواع روش های کنترل دسترسی کودکان به اینترنت که تازه امروز برخی دارن این رو بیان میکنن یا مثلا توی مجلس تازه داره قوانینی تصویب میشه در این راستا، خب در اینجا بیان شده و در پایان هم پرسش و پاسخ های کاربردی که در این کارگاه ها بوده و تجربه خود نویسنده بوده در این کتاب اومده. کتاب خیلی حجم زیادی هم نداره، تقریبا در 180 صفحه شاید هر آنچه که پدر و مادرها واقعا برای فضای امروزی در زمینه مباحث دیجیتال و سواد رسانه‌ای نیاز دارن برای کودک و نوجوانانشون در این کتاب قرار داره.
بسیار خوب، متشکرم. کتاب رو خیلی خیلی خوب انتخاب کرده بودی، فکر کنم در تبیین کتاب هم خوب عمل کردیم و مخاطبین ما با شمای کلی از آنچه در این کتاب گفته شده آشنا شدند. با ما همچنان همراه باشید در برنامه زنده کتاب فرهنگ.